کتاب زندگی نامه سیاسی آیت الله طالقانی، پدیدآور علیرضا ملایی تبانی، چاپ سوم، سال 1394، نشر نه. این کتاب مشتمل بر 464 صفحه است. گوینده زهرا محمدی. این کتاب به سفارش کتابخانه گویای سایت جهانی نابینایان فارسی زبان بدین تهیه شده است.
پخش فایل صوتی کتاب از مجله اینترنتی آبای بوف.
فهرست مطالب، مقدمه، صفحه 9، فصل اول، تولد و تحصیلات، صفحه 13، درآمد، صفحه 13، خاندان آیت الله طالقانی 14، تولد سید محمود 19، تحصیلات 22، نگاهی به سیاست‌های مذهبی رضا شاه 29، نخستین رویارویی طالقانی با نظام رضا شاهی 39، فصل دوم، فعالیت‌های نوگرایانه دینی و تشکل‌های مذهبی پس از شهریور 1320، 43، درآمد 43، فضای سیاسی اجتماعی پس از شهریور 1320، 44، نیروهای مذهبی و فضای فکری پس از سقوط رضا شاه 52، طالقانی و تشکل‌های مذهبی بعد از شهریور 1320، 58، کانون اسلام 60، انجمن اسلامی دانشجویان 64، اتحادیه مسلمین 67، در پیوند با مساجد و قرآن 68، دانشسرای تعلیمات دینی 69، طالقانی و حرکت دموکرات‌ها 70، گفتارهای رادیویی 79، همکاری با مطبوعات اسلامی 81. فصل سوم، از نهضت ملی شدن نفت تا آغاز دهه 1340، 83، درآمد 83، طالقانی و نهضت ملی شدن نفت 84، فضای سیاسی اجتماعی پس از کودتای 28 مرداد 93، نهضت مقاومت ملی و تکاپوی سیاسی طالقانی 99، کنش‌های نظری در واکنش به کودتا 106، طالقانی و فدایان اسلام 115، شرکت در کنگره‌های اسلامی 122، فصل چهارم، اوجگیری فعالیت‌های حزبی و سیاسی 127، درآمد 127، طالقانی و جبهه ملی دوم 127، تشکیل نهضت آزادی ایران 135، مبارزه در پرتو نهضت آزادی و در پیوند با نهضت روحانیت 144، انقلاب سفید و قیام 15 خرداد 150، شورای نهضت آزادی ایران تهران 3 بهمن 1341، 156، فصل 5، محاکمه و مجازات 167، درآمد 167، طالقانی در کمند توته و بند 167، محاکمه رهبران نهضت آزادی 175، حالات طالقانی در دادگاه 185، دادگاه تجدید نظر نظامی 188، چشم‌اندازی به آخرین دفاعیات طالقانی 189، فصل ششم، رهایی از زندان و تبعید به مناطق دوردست 1346 الی 51، 199، درآمد 199، طالقانی در فضای پس از زندان 200، در پیوند با دکتر شریعتی 204، در پیوند با امام خمینی و نهضت فلسطین 209، بزرگداشت شهدای روحانی 215، طالقانی در تبعید 220 فصل هفتم از مسجد هدایت ها سازمان مجاهدین خلق 227 درآمد 227 سیری در مسجد هدایت و جلسات تفسیر قرآن 228 پیدایی جریان های مبتنی بر مشی مسلحانه و قهرامیز 238 طالقانی و سازمان مجاهدین خلق در دوره مبارزه 249 فصل هشتم سازماندهی انقلاب 263 درآمد 263 رهایی از بند و تشکیل ستاد مبارزه 264 راهپیمایی های تاسوعا و عاشورا 268 طالقانی و تحسن در دانشگاه تهران 277 طالقانی و ارتش 280 فصل نهم پیروزی انقلاب 289 درآمد 289 طالقانی و دولت بختیار 290 بازگشت امام و پیروزی انقلاب 301 پس از پیروزی 306 فصل دهم مشارکت در اداره کشور 313 درآمد 313 شورای انقلاب 313 دفاع از موجودیت ارتش 322 رفراندوم جمهوری اسلامی 325 طالقانی در مجلس خبرگان 328 اقامه نماز جمعه 341 فصل 11 بحران آفرینی یا مدیریت بحران ها 345 درآمد 345 قهر و هجرت طالقانی 346 طالقانی و مجاهدین خلق پس از پیروزی انقلاب 356 بحران کردستان 365 بحران ترکمن صحرا 378 وفات طالقانی 380 فصل 12 مبانی حاکمیت مردم 385 درآمد 385 فقدان نظریه مستقل درباره حکومت و پذیرش نظریه جمهوری اسلامی 386 مبنای حاکمیت مردم 390 استبداد ستیزی و ستایش از آزادی بر بنیاد مدارا و عدالت اسلامی 397 فصل 13 شورا در حوزه دین و سیاست 407 درآمد 407 نظریه شورا 407 مرجعیت شورایی 409 شورا در حوزه سیاست و اجتماع 416 نقد و ارزیابی اندیشه سیاسی طالقانی 427 فصل 14 پاره از ویژگی های شخصیتی و نظرگاه های سیاسی اقتصادی و مذهبی 435 درآمد 435 ویژگی های نظری و عملی طالقانی تصاغر مدارا و اتحاد نیروها 435 معنا ماهیت و مخاطرات انقلاب ایران 440 طالقانی و رهبر انقلاب 444 محورهای وحدت اسلامی 446 حجاب اسلامی 448 سیری در کتاب اسلام و مالکیگر 451 صفحه 9 مقدمه یکی از راه‌های شناخت و تحلیل انقلاب اسلامی بررسی سیره نظری و عملی رهبرانان است. طالقانی از زمره شخصیت‌هایی بود که دوشادوش امام خمینی هم در تکوین مبانی فکری و ایدئولوژی انقلاب و هم در بسیج توده‌ها و سازماندهی مبارزان انقلابی نقشی عمده داشت. در مرحله پس از پیروزی نیز از هیچ تلاشی در راه استقرار ثبات سیاسی، نهادینه کردن انقلاب و به ثمر رساندن مبارزات مردم ایران باز نایستاد. گویی زندگی و سرنوشت او از آغاز و انجام با مبارزه و تکاپوی سیاسی، نوآوری و نوگرایی فکری، تعامل با جریان‌های سیاسی مذهبی و پیوند با محافل دانشگاهی، انجمن‌های اسلامی و همه نیروهای مبارز با گرایش‌های متنوع فکری گره خورده بود. از همین رو زندگی او بسیار پرتلاطم، پرتحرک، ناآرام و سرشار از تلاش‌ها و تنش‌ها و آکنده از درگیری‌ها یا تعاملات با جریان‌های فکری سیاسی رقیب، موازی و همگراست. با توجه به این مقدمات، برای بررسی تحلیلی زندگانی آیت‌الله طالقانی باید به مطالعه همزمان و مرور دوباره بخش‌های عمده‌ای از تاریخ معاصر ایران، همت گماشت و تاثیرپذیری وی از محیط سیاسی اجتماعی و تاثیرگذاری متقابل او بر فضای روزگارش به درستی تبیین شود. به همین دلیل در این اثر تلاش شده از زندگی نامه طالقانی در متن تاریخ معاصر ایران تدوین شود و تکاپو و تحول فکری و سیاسی وی در پیوند با زمان و مکان مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نویسنده پس از 2 سال تلاش پیوسته و با مطالعه انبوه اسناد، اطلاعات، مدارک و آثار مرتبط با موضوع و جستجو در کتاب‌ها، خاطرات، مطبوعات به نگارش این کتاب دست یازیده است. روش او این بوده است که با بهره‌گیری توأمان توصیف و تحلیل و عقل و نقل حتی مقدور به بسیاری از چراها و چگونگی‌ها پاسخ گوید. البته در این حوزه قبلاً چند اثر انتشار یافته است که عمدتاً صفحه توصیفی و بقای نگارانه داشتن. در این اثر ضمن استفاده از کتاب‌ها و مقالات پیشگامان این عرصه سعی شده است با بررسی روشمند زندگانی طالقانی در متن تحولات و توجه همزمان به پویش فکری و تحول سیاسی او در روند رخدادهای معاصر ایران راهیافت جدیدی به این موضوع گشوده شود. در مجموع فقر فزاینده ادبیات پژوهشی در این حوزه وجود ابهامات فراوان در باب شرح احوال شخصیت‌های طراز اولی چون طالقانی و لزوم بررسی و تحلیل انقلاب اسلامی از زوایای گوناگون به ویژه از زاویه نقش‌آفرینی و کارکرد رهبرانان ما را به گام نهادن در این مسیر واداشت، زیرا تحقق این مهم هدف و اهمیت موضوع را به درستی نشان می‌دهد. بدیهی است مراد از زندگی نامه در این پژوهش صرفاً ترجمه ی حالات شخصی یک فرد منتظر از جامعه نیست، بلکه نگرشی ترکیبی و نسبتاً فراگیر به ابعاد مختلف و متزاید حیات فکری سیاسی اجتماعی و فردی یک شخصیت در متن جامعه و تاریخ است. در باب طالقانی میتوان گفت زندگی او در آغاز دهه 1340 ابعاد گسترده و پیچیده تری می‌یابد. در نتیجه این پژوهش نقطه تمرکز خود را بر همین دوره تا زمان مرگش در 19 شهریور 1358 استوار ساخته است. به همین دلیل از 14 فصل کتاب تنها 3 فصل نخست آن به دوران تکوین شخصیت علمی سیاسی و فرهنگی وی از آغاز تا دهه 1340 اختصاص یافته است. از دهه 1340 فعالیت‌های طالقانی در عرصه‌های گوناگون با اوج و شتاب ویژه‌ای همراه می‌شود و خود را در چهره محاکمه، مجازات، زندان، تبعید و پیوند با مبارزان سیاسی می‌نمایاند که برایند و نتیجه کلیان پیروزی انقلاب و براندازی رژیم خودکامه پهلوی است. این موضوع محور اصلی مباحث فصل‌های 4 تا 9 را شکل می‌دهد. مرحله پس از پیروزی و دوره تلاش برای استقرار جمهوری اسلامی، نهادسازی و مدیریت بحران‌ها و سیری در اندیشه‌های طالقانی موضوع فصل‌های بعدی این کتاب است. در پایان از مسئولان محترم پژوهشکده امام خمینی که مقدمات این پژوهش را فراهم آوردند، به ویژه آقایان دکتر یحیی فوزی، دکتر محسن بهشتی سرشت و دکتر حمید بصیرتمنش و خانومها قاسمی و سلیمانی و نیز از همسر و همراه گرانقدرم که در همه مراحل مرا یاری داد، قدردانی می کنم. و ضمن از آن به کاسی های نظر، خازانه از همه فرهیختگان و صاحب نظران به ویژه همه همرزمان و معاصران طارقانی استدعا دارم با نقد و ارزیابی آلمانه خود راه گشای این پژوهش به ویژه در چاپهای بعدی آن باشند. علیرضا مولای طوانی صفحه 13 فصل اول تولد و تحصیلات درآمد. تردیدی نیست که بررسی و شناخت ابعاد گوناگون اندیشه و عمل اجتماعی سیاسی آیت الله طالقانی در پیوند تنگاتنگ با مسائل و عواملی است که در تکوین بنیادهای تفکر و تکامل روحی و روانی وی نقشی تعیین کننده ایفا کردند. به همین منظور فصل آغازین این پژوهش به ریشه ها و بنیادهای معطوف خواهد بود که به نظر می رسد در شکلگیری شخصیت اجتماعی سیاسی و سیمای فکری او تأثیر مستقیم داشتند. مهمترین عواملی که در این فرایند می توان به آنها اشاره کرد عبارتند از پیشینه خانوادگی، استادان او در حوزه علمیه قم و نجف، سیمای فکری پدر و جلسات منظم مذهبی سیاسی وی، فضای اختناق‌آمیز و شبه مدرن عهد رضا شاه به ویژه شیوه ها و شگرد های رژیم او در رویارویی با دین و روحانیت و واکنش نهادها و نیروهای مذهبی در برابر آن. طالقانی که در محیط آرام و فضای مذهبی سنتی روستا چشم به جهان گشوده بود، در آغوش خانواده‌ای با موقعیت و منزلت برجسته اجتماعی فرهنگی پرورش یا و خواهناخا به سوی شیوه زیست پدرانش رهنمون شد. شاخه های مختلف و متداول علوم حوزوی را موخت و به مباحث جنجالی و بحثنگیز رغبت نشان داد. با استادان تراز اول نزدیک شد. تحت تأثیر نشست های مذهبی و همچنین سیمای ملایم و مبتنی بر مدارای پدر قرار گرفت. در کنار مدرس تجارب سیاسی را موخت. از نزدیک فشار استبداد و اختناق را لمس کرد و تنگناهای حاکم بر فضای جامعه به ویژه حوزه‌های علمیه را تجربه کرد و با این پیشینه شیوه‌های تبلیغی و ترویجی حوزه‌های سنتی و نهادهای مذهبی را به انتقاد کشید و راه جدیدی پیمود. صفحه 14 خاندان آیت الله طالقانی بر اساس شواهد موجود، اصل و نسب آیت الله سید محمود طالقانی با چندین واسطه به امام باقر علیه السلام باز می‌گردد. خاندان او که در ایران به سادات اورازان شهرت یافتند، به طور مشخص از اعقاب امامزاده سید ناصرالدین هستند که آرامگاهش در خیابان خیام تهران واقع است. پس از وی چهره برجسته و آشنای این دودمان سید علاءالدین نام دارد. اگرچه از زندگی او اطلاعات روشن و موثقی در دست نیست، اما آرامگاه او همکنون در منطقه اورازان از احترام فزاینده‌ای برخوردار است. به نظر می رسد فرزندان و نوادگان بلافصل او عمدتاً در دو منطقه اورازان و گیلید زیستند. روستاهایی که از گذشته‌های دور در آنها سواد قرآنی و آموزشان مرسوم و متداول بوده است و خاندان آیت الله طالقانی در این حوزه از سرآمدان آن دیار بودند، چنان که سید آقا محمود طالقانی پدر آیت الله طالقانی را از شاخص‌ترین چهره‌های این رشته برشمردند که مدفن او در همان روستای گیلید قرار دارد. از مرحوم سید آقا 8 فرزند بر جای ماند که معروفترین آنها آیت الله سید ابوالحسن طالقانی پدر سید محمود طالقانی است. وی به سال 1278 هجری قمری در گیلیر طالقان چشم به گیتی گشود. تحصیلات آغازین خود را در زادگاهش و یکی از روستاهای اطراف گذرانید. از آنجا که استعداد و توان فراگیری علم را به خوبی بازتاب داد، به توصیه استادان خود و در رسان پدرش جهت ادامه تحصیلات رهسپار قزوین شد. پس از طی مراحلی در قزوین راه تهران را در پیش گرفت و پس از اتمام دوره سد راهی اصفهان شد. چندی در محضر شیخ محمد حسین اصفهانی تلمذ کرد. اما روح بلند او که نمی توانست به همین حد بسنده کند، به سوی نجف، بزرگترین حوزه علمیه آن روزگار که مراجع علم و مسلم شیعیان در آن به آموزش و تربیت روحانیان اشتغال داشتند، روانه شد. 10 سال در نجف نزد پیشوای بزرگ شیعیان آیت الله میرزای شیرازی به کسب کمالات علمی، اخلاقی و مذهبی همت گماشت و نزدیک به 7 سال نیز در محضر آیت الله سید اسماعیل صدر شاگردی کرد. یادآور می شود که ایشان در دوران اقامت در نجف دوشادوش ادامه تحصیلاتش به فراگیری حرفه ساعت‌سازی پرداخت و در این راه مهارت فراوانی یافت، چنان که در مسیر زندگی آینده او تأثیر فراوانی بر جای نهاد. او پس از دریافت اجازه اجتهاد از محضر مجتهدان بزرگ آن روزگار از جمله میرزای شیرازی و آیت الله سید اسماعیل صدر به ایران بازگشت و در مدرسه مروی تهران به تدریس پرداخت. ابوالحسن طالقانی در محله قنات‌آباد تهران رحل اقامت افکند. او هنگامی که از کار آموزش و تدریس فارغ می شد، کار تعمیر ساعت را آغاز می کرد. گفته می شود درآمد عمدگی او از همین راه به دست می آمد و معیشت و گذران زندگیش به آن متکی بود. ما اینکه وجوهات فراوانی نزد وی جمع می شد، اما هرگز در این وجوهات به منظور پیشبرد زندگی شخصیش تصرف نمی کرد. این هم ریشه در کمالات اخلاقی، درجات تقوا و علم ایشان داشت که وی را به یک عضو تبدیل کرده بود. در حاشیه درس ایشان نه تنها جلسات مختلف دینی و سیاسی، بلکه حتی گفتگو و مباحثه با پیروان مذاهب دیگر تشکیل می‌شد. اهمیت و اثر بخشی نشست‌ها چنان وسیع بود که محمود طالقانی آنها را به منزله پشتوانه هویت مذهبی خود نیک به خاطر سپرده بود. به همین سبب سالها بعد درباره این نشست‌ها چنین ابراز عقیده کرد: از همان اوایل سلطنت رضاشاه دستجاتی از مبلغین مذاهب مختلف به ایران سرازیر شدند. بعضی از غرب مأموریت داشته و بعضی از مذاهب جدید الولاده که در هند پیدا شده و همچنین فرقه های نوظهور ظالم در ایران دست به کار شدند و استعمار آنان را تقویت می‌کرد. فعالیت دامنه‌دار آنها مخصوصاً در میان جوانان دانش آموز و دانشجو بیشتر بود. هدف همه آنها ایجاد شکوک و شبهات نسبت به اصول و فروع اسلامی بود. اینها اصراری نداشتند که افرادی را به مذهب و دایه خود برگردانند و تنها هدفشان متزلزل ساختن پایه‌های ایمان به مبادی اسلامی بود. در یک همچه وضعی عده‌ای از علمای تهران از جمله مرحوم پدرم آیت الله طالقانی و عده‌ای از شخصیت‌های مانند مرحوم محتشم السلطنه فروغی و مرحوم حاج عباس‌قلی بازرگان به این فکر افتادند که جلساتی تشکیل بدهند و از مبلغان و سران مذهب دعوت کنند که به طور رسمی و با ترتیب منظم با آنها به بحث بپردازند و جوانانی که درباره اصول اسلامی دچار تحیر شدند بی پرده شکوک و سوالات خود را طرح نمایند. ولی این کافی نبود، مگر آنکه قدرتی هم پشتیبان آنها باشد که هم مبلغان و مبشران که ناچار حاضر می شدند هم مسئولیت داشته باشند. یادم هست مرحوم پدرم این تصمیم را با رضا شاه در میان گذاشت و موافقتش را جلب نمود و قول داد که من درباره خواسته شما دستور می دهم و اگر حاضر نشدن لانه های آنها را می بندم. پیروان مذاکرات قسمتی از مدرسه مروی به این کار اختصاص داده شد و ثمرات مفیدی به بار آورد. مجلس محافل فرقه زاده تعطیل یا مخفی شد و این جمعیت مجله‌ای هم به نام البلاغ منتشر کرد. پس از آن جلساتی روزهای جمعه در منزل مرحوم حاج عباس‌قلی بازرگان تشکیل می‌گردید. ولی تیمورتاش طبق دستور یا سر خود دار و دسته او هم مجله را توقیف و هم مجلس را محدود کرد. به هر حال در دوره شاه سابق میدان برای تبلیغات فرق ضد اسلام به خصوص در اواخر باز شد و نارضایتی و فشار بیش از حد و محدودیت تبلیغات دینی هسته اولی جمعیت ماتریالیسم را تشکیل داد و فشار و استبداد و بیدینی را گسترش داد و نتیجه آن حزب کمونیست شد. به رغم تنگناهای موجود، حاصل گفتگوها و مناظرات ابوالحسن طالقانی و یاران او با پیروان ادیان دیگر در همان زمان از سوی انجمن تبلیغات و مناظرات انتشار یافت که بر شهرت و محبوبیتش در محافل اسلامی افزود. علاوه بر این، وی آثار دیگری را نیز به نگارش درآورد. یکی از این آثار تقریرات درس استاد شیخ محمد حسین اصفهانی بود و از آثار او میتوان به کیمیای سعادت و محاکمه حجاب اشاره کرد که بررسی آنها از مجال این گفتار بیرون است. ابوالحسن طالقانی در زمانی که قاطبه علما از ورود به حوزه سیاست ابا داشتند و متأثر از فضای متلاطم اجتماعی سیاسی پس از مشروطه بودن که به ناکامی‌های گسترده، بحران سیاسی اقتصادی، فروپاشی قدرت مرکزی و نهایتاً انفعال و انزوای روحانیت انجامید، از معدود روحانیونی شمرده می‌شد که همچنان دغدغه‌های سیاسی‌اش بر جای مانده بود. او از دوستان صمیمی و نزدیک سید حسن مدرس به حساب می‌آمد، لذا برخلاف مشی مسلط علمای آن عهد، به ویژه بنیانگذار حوزه علمیه قم، زندگی اجتماعی و حیات فکری و دینیش با سیاست آمیخته بود و این را چونان میراثی برای فرزندش محمود طالقانی به یادگار نهاد. ابوالحسن طالقانی در جلسات و نشست‌های سیاسی که مدرس شکل می‌داد مشارکت فعال داشت. جلساتی که حساسیت کاراگاهان رژیم رضا شاه را برانگیخته بود و برای استمرار خود ناگزیر بود به مجرد ورود پلیس سیاسی به خواندن ادعیه روی آورد تا نشان دهد که این نشست‌ها صرفاً مذهبی است. گذشته از این کارگاه ساعت‌سازی، ابوالحسن طالقانی اغلب پایگاهی برای فعالیت‌ها و نشست‌های سیاسی بود که مدرس و هوادارانش از آن بهره می‌گرفتند. پیوندها و مراودات ابوالحسن طالقانی با مدرس حتی در سال‌های تبعید وی ادامه یافت. با این همه نباید تصور کرد که ایشان به اندازه مدرس با سیاست درگیر بودند. واقعیت این است که تلاش عمده ایشان برگزاری نشست‌های مذهبی و جلسات مباحثه و مناظره و فعالیت‌های اجتماعی در چارچوب مذهب بود که با حضور مدرس و برخی فعالان سیاسی دیگر سرقه سیاسی پررنگ‌تری می‌یافت. این جلسات مذهبی مبنای همکاری با برخی چهره‌های خیر و متدین بازار تهران از جمله عباس‌قلی بازرگان شد که خود به فضا و بستری برای همکاری‌های گسترده‌تر فرزندان آن دو بزرگوار یعنی مهندس مهدی بازرگان و آیت‌الله سید محمود طالقانی در حوزه‌های دینی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شد. ابوالحسن که با قناعت و مناعت تا و استقلال مالی روزگار می‌گذران و از بینش سیاسی مستقلی برخوردار بود، در برابر فرایند نوسازی شبه مدرنیسم رضاخان به ویژه حوزه‌هایی که با دیانت و هویت مذهبی و فرهنگی جامعه ایران برخورد می‌یافت، ایستادگی و حتی آشکارا مخالفت می‌کرد و به هر نحوه ممکن می‌کوشید از رژیم و فعالیت‌های آن فاصله بگیرد. برای مثال، وی از نصب پلاک بر سردر خانه و اعزام نزدیکان به سربازی و دریافت شناسنامه که به صورت اجباری در دوره رضاشاه متداول شده بود خودداری می‌ورزید. تردیدی نیست که چون این فضایی که محمود طالقانی در آن نشو و نما می‌یافت در تکوین فکری مذهبی و سیاسی وی بسیار مؤثر بود، زیرا خمیرمایه او که از آمیزش دین، سیاست و فعالیت‌های اجتماعی سرشته شده بود، اندکی بعد خود را به نحو شایسته‌ای بروز داد. سید محمود گاه به مناسبت‌های مختلف از مبارزات و مجاهدت‌های پدر و پیوندش با مدرس سخن گفته است. به اعتقاد او پدرش از خواص و محرم اسرار مدرس محسوب می‌شد که هیچگاه رابطه‌اش با وی نگسست. هنگامی که سختگیری های رژیم اقتدارگرای رضاخان نسبت به مدرس افزایش یافت و او به سکوت اجباری کشانده شد، ابوالحسن طالقانی شبها به دیدار مدرس می شد و پیام های سیاسی او را به افراد مورد نظر ابلاغ می کرد. سید محمود که در برخی از این دیدارها حضور داشت، خاطره که دیدارش با مدرس را چنین بازتاب می دهد: من جوان بودم و چند بار در خدمت پدرم به حضور آقا رفته بودیم. سخنان او محکم و با صلابت ادا می شد و مرا سخت تحت تأثیر قرار داده بود. روزی آقا از پدرم سوال کرد: این پسر را چه نام گذاشته؟ پدرم گفت: سید محمود. مدرس گفت: انشاءالله عاقبت محمود خواهد داشت.
Audiobookpodcast.com